حداقل این صحنه های خاموش حداقل یک دلگرمی برای ما، برای مردم باشه در این شرایط، چون این اوضاع من معتقدم که همینجوری ادامه به هر حال همه به این نتیجه رسیدیم که وجود داره.
بله.
تا زمانی که راه اون چاره اصلی درمان این بیماری پیدا نشه.
بله.
ولی خب در شرایط اجتماعی قرار داریم که حالت بلا تکلیفی شدیدی داره.
بله.
و آدم
ماهیان...
روز به روز باید جلو رو ببینیم چی میشه واقعا.
بله. دوست شعبیش اتفاقا مدیر عامل صندوق اعتباری هنر آقای سید حسین سیدزاده و مدیر خانه تئاتر آقای دکتر گیدابادی این گفتگوی جالبی در فضای مجازی با هم داشتن که بیشتر پیرامون مشکلات بیمه هنرمندا بود. بعد توی بخش از صحبتاشون به ماجرای کمک به هنرمندان آسیب دیده رسیدن که به شما هم اشاره شد. اگه موافق باشین این بخش رو با هم بشنویم بعد گفتگو رو.
بله خواهش میکنم.
پیشبینی میکنم و انشالله شروع میکنیم پرداخت کردن.
ما البته بحثمون الان سالن‌های اجرا سر جای خودش، باید کمک کرد. بس گروه‌هاییه که واقعا شکست خوردن، یعنی این که کار مثلا آقای نعیمی بنا بوده روی صحنه.
بله بله بله.
مثلا نیازی هم به حمایت نداشته که یه زمانی که رو صحنه است. یا مثلا میکائیل شهرستانی دکورشون
آقای گیراوی چند تا کار اکرانشون اینجوری آسیب دیده؟
یه چیزی حدود 130 تا در واقع کار.
مستنداتی داله برای این که در نوبت اکران یا قراردادی چیزی دارن که برای مقابل احسا باشه؟
بله، مثلا افسانه ماهیان به فرض چند روز اجرا رفته تعطیل شده، میکائیل شهرستانی چند روز اجرا رفته تعطیل شده، حمید نعیمی 3-4 ماه تمرین کرده، روزی که میخواسته اجرا بره تعطیل، روزایی که میخواسته اجرا بره تعطیل شده. فراوان از این موضوعات داریم. روزبه حسینی مثلا تعطیل شده موقع اجرا.
میدونید که اندازه این پروژه ها با هم متفاوته،
کوچیک
متوسط و بزرگ داریم. باید یه جدولی تهیه کنیم و اینا رو مرتب کنیم و هر کدوم به اندازه اون آسیبی که دیدن متناسب با توان ما حتما کمک میکنه.
البته شهرستان ها هم نمیتونیم غافل باشیم. جامعه در واقع تئاتر واقعا جامعه بزرگیه.
قطعا نمیتونه. این مسئولیتش آقای گیراودی، مسئولیتش با شما که این جدول رو تهیه کنید با این پیشنهادی که کردید و به نظر منم حقشون هست، اینو به یک سر و سامانی برسونیم. منم مطمئنن مزایقه نمیکنم. خوشبختانه درام برای ما باز میشه، هر جا میریم بالاخره منابع فراهم میشه. این جدول به من برسونید، هفته آینده در یه فرصت مواسعی بشینیم. من قول میدم 3 روز بعد از اینکه شما اون جدول به من دادید، من رسما از طریق اینستاگرام و موادی ارتباطیمون اعلام کنم که چقدر به چه تئاتری میدیم.
خب خانم ماهیان گفته بود با هم شنیدیم، فکر میکنین که اگر این جدول آماده بشه و در واقع به دست آقای سیدزاده برسه، فکر میکنین کمکی به گروه شما میشه برای اینکه اجرا کنیم؟
امیدوارم، به خاطر اینکه گروه ما واقعا واقعیتش همجوری هم که من گفتم، آقای گیلابادی هم اشاره کردم، مثل گروه های دیگه ما فقط در واقع 6 روز روی صحنه بودیم و متوقف شد.
بله.
و نه تنها هزینه ها رو در واقع هزینه های تولید رو در واقع خب ما قرار بود ادامه بدیم.
بله.
تا 20 فروردین اجرامونو، خب به طب کاری که پشتوانش گیشه هست، میدونیم که بتونه هزینه هاشو جبران کنه، بتونه دستمزد عواملش رو بده.
بله.
اگر چنین چیزی که آقای سیدزاده میگن و آقای گیلابادی هم دارن پیگیری میکنن، خب چرا که نه، بالاخره یک امیدیه برای گروه های تئاتر که بتونن دوباره خودشون رو جمع و جور کنن.
بله.
و بتونن دوباره احیا بشن، چون وضعیت بسیار بده. شما الان بله. در نظر بگیرید سالن مثلا ایران شهر 3 ماه تعطیل شد و الان در تعطیلیه، به خاطر اینکه هیچ گروهی حاضر نیست در این شرایط اجرا بره.
بله بله.
میدونید یا کارهایی که اجرا میرن بیشتر از 7-8 تا تماشاچی ندارن، به خاطر اینکه مردم هم نگرانن.
بله.
و از طرفی مثلا ما به عنوان اینکه حرفمونه و حرفه‌ای در واقع تئاتر هستیم، خب میگیم از این راه داریم زندگی میکنیم.
بله.
هرچند که تئاتر از این راه هم نمیشه زندگی کرد، ولی بالاخره میتونیم مهیا کنیم خودمونو برای اینکه این اثر رو به سامون برسونیم و آماده بشیم برای چندین ماه بعد. نمیدونم که بشر به امید زنده است برای کار بعدیمون.
ما هم آرزو می‌کنیم که اتفاقای خوبی بیفته. خانم ماهیان، برشت اهالی تئاتر خیلی بیشتر از سنوف دیگه آسیب دیدن، متضرر شدن، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ مادی. انشالله که این مشکلات همه برطرف بشه، باز هم اون انرژی و پویایی به صحنه تئاتر برگرده، مخاطبام دوباره اطمینان داشته باشن برگردم و این آرامش کوک فرما بشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما در این گفتگو همراه بودید.
خیلی ممنون از شما. ممنون.
سپاسگزارم.
با شما. قربان شما.
عصر شما هم بخیر و برقرار باشید.
خدا نگهدار.
کات آقا، کات بچه ها، یه خورده انرژی بیشتر، یه خورده ریتم بهتر، دوباره از اول میگیم. بله بله، آماده؟ 3 2 1.
یه اوم چشم انتظارت بودم داداش.
در کل از این که از عذاب تحمل.
سلام حبیب جون، حالت
چطوری؟
خواهم تو این کار لازم
چی؟
شاکارش
حالا آخر
استودیو هست
لحظه یه شیرینه قرارم توی هرچه الان خاطر دارم توی دل خوشم از این چه کنارم توی عاشقم و دارم
سه 91 41 41. یعنی این که 2 تا 41 پشت سر هم بگیرید که ما بتونیم صدای شما رو حتما امروز در استودیو 8 بشنویم. ما منتظریم. 33 91 41 41 به آقا صدرا پیشنهاد کنیم که برای گذراندن تابستون چی کار کنه، یک پیشنهاد ناب و تازه و جدید که از طرف خودتون بهش میرسه. اندرزا نیخا از مشوری تهران نوشته که دعا کنین کرونا بره، کارا شروع بشه، بیکاری ما رو اذیت کرده، شرایط مالیمون هم بهتر بشه، بدن بهتون میگم که تابستون چه تفریحی داشته باشین. چشم. آقای مسعود ذوالفقارزاده نوشتن که زیر کولر استودیو 8 بشینن، بعد رادیو رو روشن کنن، خود استودیو 8 رو دوباره گوش بدن، کتابای خوب و رمانای جالبم بخونن، خودشون رو سرگرم کنن. بعدش هم من خودم خیلی استودیو 8 رو دوست دارم و طرفدارشونم. خیلی متشکرم از شما. اینجا ما کولر نداریم، یک تهویه مطبوع داریم. چشم آقا صدرا میگیم همینجا بشینه، بعد میگیم رادیو رو روشن کنه، خودش دوباره استودیو 8 رو گوش کنه. هنرمندان و طرفدارای موسیقی حرف جشنواره ملی موسیقی جوان داره همینجوری دهن به دهن میچرخه و هر روز یکی از داورای این جشنواره مصاحبه میکنه و در مورد نحوه داوری آثار یه نظری میده. اونایی که شرکت کردن تو این جشنواره دل تو دلشون نیست که کارشون چجوری داره داوری میشه. شمایی که تو جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کردید اصلا نگران نباشید، داوری داره خیلی خوب انجام میشه. اینو از خودم نمیگم، آقای حیدری که داور این جشنواره در بخش موسیقی آذربایجان هستن گفتن که امسال اتفاق خوبی در چرخه داوری افتاده، اونم این بوده که در بازبینی آثار تصویر شرکت کننده رو نمیدیدن، داورا فقط صدای سازو میشنیدن و به نظر آقای حیدری این اتفاق باعث شده که داوری بدون هر گونه قضاوت و پیش داوری و فقط بر اساس صدای ساز انجام شد. چه حرفه‌ای و استاندارد، خیلی خوبه واقعا این روش. شما دیگه از این داور چی میخواین دیگه؟ دوستان موسیقی دان دیگه چقدر باید دقت کنه داور؟ داره گوش میده بدون تصویر بگیر، فقط صدا.
سلام، من سهیل مقیمی هستم در ریتم استدیو 8. این سالها موسیقی تلفیقی جایگاه ویژه‌ای بین اهالی موسیقی باز کرده. ریتم استدیو 8 قرار امروز به تاریخچه این موسیقی در ایران بپردازه. همیشه خارج شدن از چارچوب‌ها برای اهالی هنر از جمله موسیقی با دردسرهای همراه بوده، ولی همون جسارت‌ها باعث پیش بردن موسیقی در کشورمون شده. موسیقی تلفیقی یا فیوژن گونه‌ای از موسیقیه که نتیجه تلفیق دو یا چند فرهنگ موسیقیایی است و یکی از جذاب‌ترین موسیقی‌های دنیا به شمار میاد. در همه جای دنیا از جمله ایران هم همیشه با انتقادات و یا استقبال‌های همراه بوده، ولی در نهایت زمان برای موسیقی تلفیقی و ماندگاریش قضاوت کرده. عباس مهرپویا جزو هنرمندان دهه 40 ایران بود که با آوردن سازهای عربی و همچنین ساز گیتار برقی برای اولین بار در ایران و استفادهش در موسیقی ایرانی مسیر جدید در موسیقی ایرانی باز کرد. مهرپویا با تلفیق سازهای غیر ایرانی از جمله هندی، غربی و آمریکای لاتین با ملودی‌ها و دستگاه‌های ایرانی آثار متفاوتی را خلق کرد که خیلی از بزرگان موسیقی آن زمان موضع‌گیری‌های شدیدی در مخالفت یا فعالیت اون انجام دادند.
تو از سپیده بونوری، من از شقایق تو، از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم.
ولی سالها بعد هنرمندان بسیاری از جمله محمد نوری از دنبال کنندگان مسیری بودند که او آغازگر اون بودش.
اگه یک شب تو را در خوابینو به دریا نقش از مهتابینو، دوباره بینومت خندون میایی، دوباره سینه رو بیتابی.
در این میان گروه های موسیقی هم بودند که تلاش موسیقی محلی رو با موسیقی و سازهای غربی پیوند دادند، از جمله گروه عجوبه ها در اوایل دهه 50. بعد از انقلاب هم پس از دوره طلایی موسیقی سنتی در ایران، عده‌ای در پی نوآوری و آوردن موسیقی‌های مختلفی شدند که هم در موسیقی سنتی و هم در موسیقی پاپ شاهدش بودیم. موسیقی فیلم سینمایی بهشت از آن تو جزو اولین موسیقی‌های تلفیقی دهه 80 شمسی در ایران بود که تلفیقی از موسیقی سبک بلوز و ایرانی بودش.
کمی و یک کمی او
تلاش‌های زیادی در این مسیر اتفاق افتاد و هر یک از هنرمندان موسیقی در رشته‌های مختلف سعی در تلفیق موسیقی‌ها در سبک‌های مختلف بودند. از جمله آنها داوود آزاد بود که با خلق دیوان شمس و باخ که تلفیقی از اشعار مولانا و موسیقی ایرانی و قطعات باخ بود، اتفاق جدیدی رو در موسیقی ایرانی رقم زد.
ما هم که اندر لامکانم.
این مسیر در موسیقی پاپ هم شروع شده بود. گروه چارتار با تلفیق موسیقی الکترونیک غربی و دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی سبکی نو در موسیقی شروع کرد که بسیاری از علاقمندان موسیقی رو با خودش همراه کرد.
تو فارغ از وفور سایه های
و گروه بومرانی با تلفیق سبک موزیک کانتری و ملودی های ایرانی یک موسیقی پر از شور و شادی رو برای علاقه من داشت پایه‌گذاری کرد.
خورشیدو دزدیدم، خورشیدو دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم تا بزنم
دل. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که موسیقی تلفیقی همیشه در شروع کار با انتقاداتی از خود اهالی موسیقی همراه بوده، ولی همیشه در انتها این مخاطبین بودند که روی ماندگاری این آثار قضاوت کردند. چیزی که مهمه اینه که چارچوب ها مسیر خلاقانه آثار هنری رو مسدود نکنه و اساتید موسیقی با هدایت جوان ها کمک کنند تا موسیقی های خلاقانه ای رو هر روز شاهد باشیم.
خب 33 91 41 41 رو لطفاً بگیرین تا با استودیو 8 در ارتباط باشین. یه سرگرمی جالب برای فصل تابستون برای آقا صدرا پیشنهاد کنید. علی عباسی از تهران نوشته که اگه تو این روز خیلی کلافه شدین، هر زمان فرصت کردید 5 دقیقه به زیر دوش آب سرد چشاتون رو ببندین، به هیچ چیزی فکر نکنین. اینم پیشنهادیه. آقای شهرام علی محمدی هستن، 50 ساله، نوشتن آقا صدر اگه به فکر آینده باشن مثل زمان ما که امکانات الان نبود و بزرگترا به فکر آینده ما بودن، تا به سنو ما رو به حرفه آموزی وامی داشتن، ایشون هم رفتن یک کاری یاد میگرفتن. من الان موفقیت خودم رو در همین امر میدونم، پس بنده ایشون رو به یادگیری یک حرفه تشویق میکنم تا به جای سرگرم شدن الکی در تابستون، در ادامه برن این حرفه یاد بگیرن. بعضی برای جاودانه شدنی که دلشون میخواد هنرمند بشن و برای هنرمند شدن تلاش میکنن، ولی بعضی هم هستن که ناخودآگاه و به خاطر استعداد ذاتی که دارن هنرمند میشن و بدون اینکه برنامه‌ریزی کرده باشن در خاطره جمعی یک ملت موندگار میشن. امروز 28 تیر سال روز درگذشت یکی از این آدمای موندگاره.
برای من شعر میخوندن در زمان خواب، اگر که قرار بود
با اون صدا، با این صدا، میدونی که صدا خیلی به استاد خسرو شکیبایی شبیه، خودت خیلی شبیه، برای که پسر آقای شکیبایی هستی دیگه.
بله،
فرزندی که نخواست زیر سایه پدر بماند. پوریا شکیبایی در مصاحبه ای از علاقه پدرش به بازیگر شدن خودش گفته بود. این موضوع دو بار به شکل جدی مطرح شده بود، یکی برای فیلم دست‌های خالی و دیگری برای فیلم اتوبوس شب. پوریا شکیبایی میگوید همیشه مقایسه میشود که این سخت است. میگوید که هرگز مستقل نیست و گارد آدم‌ها حتی در نزدیکانش بالاست و اینها آزارش میدهد.
به خاطر اینکه ایشون خیلی خوب بودن و همه چیز رو یه جورایی تمام کردن و اینها، خب از بنده حقیر که نمیشود همچین احساساتی رو توقع داشت.
خسرو شکیبایی متولد 7 فروردین 1323 است. با پدرش روزهای خوشی را با رفتن به تئاتر تجربه می کند تا اینکه در 14 سالگی پدر را از دست می دهد. 5 سال بعد در 19 سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر می رود و صدای دلنشینش پس از 5 سال او را به عرصه دوبله می کشاند. سرانجام در سال 1361 وقتی که برای نمایش شب 21 روی صحنه بود، مسعود کیمیایی او را کشف می کند و به فیلم خط قرمز می برد. عبور از این خط قرمز خسرو شکیبایی را به سینما معرفی می‌کند و به زودی یعنی در سال 1368 هامون نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد.
تو می‌خوای من اونی باشم که واقعا خودت می‌خوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو می‌خوای وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم. تو آدم دو سال پیشی، تو اون آدمی هستی که من می‌شناختم داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
و سپس تلویزیون و آثاری چون خانه سبز، تفنگ سرپر، کوچک جنگلی و مدرس که در خاطره خیلی ها هنوز مانده.
و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگرد.
هر وقت به فکر مرحوم ناصرالدین شاه میافتم طلب مغفرت میکنم، اما تأسف میخورم که کاش مرد را خرابی گذارده بود.
در ذهن خیلی های دیگر خسرو شکیبایی صدایی است ماندگار که خوب شعر میخواند.
زیبا هنوز عشق در هول هوش چشم تو میچرخد.
چهار صبح جمعه 28 تیر ماه 1387 قلب خسرو دیگر یاری نمیدهد و آخرین دیالوگ او برای مخاطبانش بر سنگ قبرش حک میشود. بر من ببخشایید اگرچه خیلی دیر، خیلی دور. حوریا شکیبایی، پسری که شباهت شگفت‌انگیزی با پدرش دارد، در تلاش است تا در دنیای هنر چهره‌ای مستقل از پدرش پیدا کند و به نظر خودش ناکام هم نبوده.
ما شما رو به تازگی در تئاتر دیدیم، ولی می‌خوام ببینم در سینما کی خواهیم دید.
انشالله زود. داریم یک سری صحبت‌های رو انجام میدیم، بعد ببینم که بهترین حالتی که اتفاق میفته. به دلیل اسمی هم که من یدک میکشم باید یک کاری انجام بدم که درخور باشه. نقش رو هیچ‌وقت وجب نخواهم کرد.
انتخاب نقش‌ها سایه پدر هم روی شونه‌های شما بیشک سنگینیش رو احساس میکنید؟
بسیار زیاد. من سایه پدر رو همیشه روی شونه‌های خودم احساس کردم.
بعضی از هنرمند اونقدر بزرگن، اونقدر ذات واقعی هنر رو به تصویر میکشن که همیشه در ذهن ما ماندگارن. یاد زنده یاد خسرو شکیبایی رو گرامی میداریم.
دو صفحه، دو کلمه،
دو کلمه، دو کلمه.
یک خبر خوب برای شما دارم.
قرار امروز چه برای سر تماس گیرنده و بیاری؟
سلام، چیه بابا این حرفا چیه میزنی جلو مردم؟
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سراسری.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
مرکز بین‌المللی دراماتورژی ایران.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
سلام، من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای غمگینه کار دارم.
من هم غمگینم.
اما در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با یکی از
فیلم تئاتری که امروز بهتون معرفی میکنم.
اول
یه ذره ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی رادیو
میده. رادیو استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
فکرای در هم بر هم و تلخم، خورشید من تو فکر شب هامه، خدا روی جهانم هست، رویای من نزدیک دستانه، من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته، دنیا رو تکون میدم، چون میگم واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم آتکون میدم من مرد لحظه های دشوارم اینو به لحظه هم نشون میدم واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم آتکون میدم
سه 91 41 41 لطفاً با ما در ارتباط باشید. یه بار دیگه میگم خدمتون 33 91 41 42 برای اینکه باقا صدر پیشنهاد تابستونی 41 41 برای اینکه باقا صدر پیشنهاد تابستونی بدین و خدمتون عرض کنم که حتماً با این شماره تماس بگیرید. دو تای آخر 41 41 یادتون نره. 33 91 41 41. خب به منم اگه لطفاً پیامک بدین خیلی خوشحال میشم. همه الان چند تا پیامک اومده. مهدی رو از تهران نوشتن که من هر روز در کنار خانواده میوه ها رو کاملا ضد عفونی میکنم، بعد با هم مخلوط میکنم، میل میکنیم. این بهترین سرگرمی در این تابستون کروناییه. خیلی خوبه، خیلی خوبه، بر خودتون یک سرگرمی تازه ابدا کردین. ما بریم ببینیم میوه داریم که اینا رو با هم مخلوط کنیم که این سرگرم بشیم. چی داریم اینجا؟ هیچی.
میان که از آماره سوال خوبی از کار من نشده، ولی یک کاری من میخوام پیشنهاد کنم، یک کار آماری که خونه برای بچه ها آماره هر چیزی که شما باید حساب بکنی، آماره حتی ساختمون، آماره نفرات که توی کوچه میان میرن، ماشینه که رد میشن، مزرجه نوع ماشین، مدل ماشین، نمیدونم چه نفرات که رد میشن، اونه که رد میشن چقدر ماست زدن، چقدر نزدن، یه آمار محلی یا مثلا اونی که توی خونه میشن نزدن برابر کنن یا مثلا به سران وقت بگذرونن برای بچه
بشینیم آمار بگیریم.
آنه آمار کلا میگم جایی که زندگی میکنیم، مثلا توی این ساختمون که زندگی میکنیم چند تا پله داره، چند طبقه هست، چند واحد، یا مثلا تو اتاق که زندگی میکنیم چقدر سرامیک داره، چقدر رنگ، اینا کلا یا
چه دردی میخوره اینا
برای وقت گذرونه، برای اوقات فراغت بچه توی خونه فقط
لذت داره واقعا این
کار. آمار من که این کارو کردم برای بچه خیلی باحال بوده، یعنی همین مثلا میام آره حالا من نمیدونم دیگه
کار شماست، راهکار شما
این راهکار بوده، من این کاری که خونه خودم برای بچه کردم
نتیجه داده.
آره میگم وقتی شما دیگه گزی که خلاصی از کاری که بکنم تو خونه یا مگم بخواه سر کردم دیگه بزنم، این کار خیلی بزره. آره
باشه، خیلی ممنونم.
خدا شما شما زنده باشه،
عصرتون بخیر باشه، خدا حافظتون،
سلامت باشه، خدا باشه.
عرض کنم خدمت شما که این یه دوره آموزشی باید بذاریم، ما بیاییم ببینیم چجوری اینا رو بشماریم. الان من بذاریم یکم تمرین کنم. یه دونه شنونده، دو دونه شنونده، سه دونه شنونده، چهار دونه شنونده. ده تا شنونده، 11 تا 12 خیلی بخیره از نفس افتادم. آخه چجوری اینا رو بشمایم؟ بعد کجا به درد میخوره؟ امیر حسین طالبی از پونک نوشته که به آقا کسرا بگین که الان تو این وضعیت کرونایی بهترین دفعه اینه که یه دونه از این پلی استیشن منظورشون از این بازیه یه رایانه‌ایه بخرن، بشینن تو خونه به دور از کرونا بازی کنن، لذت چه ببره. ممنون از برنامه جذابتون. خب وقت کی تلفن‌های ما رو جواب بده؟ آقا صدرا بشینه بازی کنه، همون شنونده رو بشمره آقا صدرا بهتره. یه دونه شنونده، دو دونه شنونده، الان یه دونه شنونده همون رفت. خدافظ، خدافظ.
به قول مردم که فقط دوی وضعیت فقط در خانه ماندن و یه چرا جایی میشه بری، فقط با خدیمه ها رو تابستان ها میرفوشی بود، فلانی بود، خانماته پنشی کازی هم میزنیم بیاریم زیادت جایی فلان، ولی یعنی فقط در خانه، یعنی هر جای بخوای بری یا با ماکس زنی که اونم منقدر عرق میکنی که
حسلم و سر میره اینجوری
اونجا چی کار کنیم؟ با والا ما خوب ما رو آنده کامیونه دقیقا شهرستانی جایی فلانی به مانی میریم.
شما رو آنده کامیونی؟
بله بله بله.
خب از کجا الان کجایی؟
الان تهران هم دارم، باز دارم برم به ساری.